سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. تا لحظات دیگر برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن خبرهای مهم. دستکن 10 شهروند افغانستان در یک رویداد ترافیکی در ایالت بلوچستان پاکستان جان باختند. مقام های محلی بر رادیو آزادی گفتند که این حادثه روز یکشنبه در نتیجه تصادم یک موتر مسافربری با یک تانکر در ولسوالی چاغی ایالت بلوچستان رخ داد. یک منبع آگاه که به دلیل اساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود گفته است که این افراد افغانهای ازبک تبار بودند که با کمک قاچاقبران محلی به طرف ایران می رفتند. تا کنون جزئیات بیشتر در این مورد منتشر نشده و مقام های حکومت طالبان هم در این باره ابراز نظر نکردند. دفتر کمک های بشر دوستانه اتحادی اروپا برای آسیا روز دوشنبه، یعنی امروز، اعلام کرد که بیش از 21 میلیون نفر در افغانستان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. این اداره در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که سالها جنگ و بدتر شدن شرایط اقلیمی باعث شده که آب در سراسر افغانستان به گونه فزاینده کمیاب شود. بر بنیاد معلومات دفتر کمک‌های بشر دوستانه اتحادی اروپا برای آسیا، این نهاد برای کمک به خانواده‌ها در دسترسی به آب سالم پمپ‌های دستی و چاه‌های آب ایجاد می‌کند. پیش از این صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف هم هشدار داده بود که ذخایر آب شهر کابل ممکن است تا سال 2030 به طور کامل پایان یابد. یونیسف گفته که 8 نفر از هر 10 نفر در افغانستان از آب آلوده استفاده می‌کنند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شهرهای سالنگ، شام دیروز برای موترهای مسافربری بازگشایی شد. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی این وزارت، در صفحه ایکس توییتر سابق نوشته که تلاش ها برای پاکسازی سالنگ از برف همچنان ادامه دارد تا وسایط ترانسپورتی هم بتانند از این مسیر استفاده کنند. شهرهای سالنگ صبح روز یکشنبه به دلیل برفباری شدید و طوفان برای تمامی ترافیک مسدود شد. سالنگ یکی از مسیرهای مهم ترانسپورتی افغانستان است که کابل را به 15 ولایت شمال و شمال شرق وصل می کند. و کرملین میگوید که احتمال دستیابی به توافق صلح در جنگ اوکراین در ایام تعطیلات کریسمس اندک است. همزمان با برگزاری دومین روز مذاکرات میان نمایندگان ایالات متحده و روسیه در ایالت فلوریدای آمریکا، یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور روسیه، روز گذشته گفت که نباید انتظار پیشرفت جدی از این گفتگوها داشت. پیش از این استیف ویتکاف، نماینده ویژه ایالات متحده در امور شرق میانه، با اشاره به تعطیلات کریسمس در آمریکا گفت که این رخصتی میتواند روند دستیابی به پیشرفت سریع را کند سازد. ایالات متحده ماه گذشته طرح صلح 28 ماده‌ای را برای پایان دادن به جنگ اوکراین پیشنهاد کرد. اوکراین در واکنش گفت که این طرح بیشتر به نفع روسیه است و پس از رایزنی‌ها اکنون این طرح به 20 ماده کاهش یافته است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عوامل مربوط به ترکیب زایی صحبت های داشتیم که ما گفتیم که عوامل مربوط به ترکیب زایی عبارت می باشه از نور، کلروفیل، کاربن دی اکساید و آب، که در قدم اول ما با نور آشنا شدیم که برای ترکیب زایی نور آفتاب خیلی ضروری می باشه که شدت و مشخصات نور بالایی عملیات تاثیر میگذاره که نور زیاد به خاطر کلروفیل ضرر میرسانه و نور متوسط یه مالیه را سرعت میبخشه و نور کم یه مالیه را ضعیف میسازه که منبع عمده انرژی آفتاب میباشه که روشنی یا هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید میخوره، ولی هر وقت می روشنی را یا هم نور آفتاب را ما از یک منشور شیشه ای عبور کنیم یا که در طیف های شمسی را ما میبینیم که او طیف های شمسی عبارتن از سرخ، نارنجی، سبز، آبی، آبی و همچنان بنفش. بعد از راجع به کلروفیل صحبت های داشتیم که ترکیب زایی بدون کلروفیل صورت گرفته نمیتونه، که هر وقتی که کلروفیل فوتون جذب میکنه کلروفیل فعال میشه که فوتون امواج یا هم طیف های سرخ را برای تحرک یا فعال شدن کلروفیل کافی میشه که رنگ بنفش هم امی کار را کرده میتونه. که بعد از او کربن دی اکساید را ما تعریف کردیم که موجودات کربن دی اکساید در عملی ترکیب زایی برای ساختن کربوهیدرات ها خیلی ضروری میشه. بعد از او راجع به آب صحبت داشتیم که برای ترکیب زایی آب نیز از جمله مواد خام است که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن را تولید میکنه که باز شدن و بسته شدن استومات نیز و زیادی و همچنان کمی آب دارن. بعد از راجع به عوامل مؤثر بالای ترکیب زایی هم صحبت های داشتیم که علاوه بر نور، کلروفیل، کربن دی اکساید و آب کس درجه حرارت هم ضروری می باشه و عوامل مؤثر بالای ترکیب زایی می باشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد حرارت مناسب برای ترکیب زایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد کس یه عملیه را کنتر می سازه و حرارتی که 45 درجه سانتیگراد باشه یه عملیه را به کلی متوقف میکنه. بعد از راجع به انرژی در اجسام زنده صحبت های داشتیم که تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی میکنه و رول بازی میکنه که تمام موجودات زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها آفتاب میباشه، که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زایی به انرژی کیمیایی تبدیل کنه که در عمل انرژی آزاد میشه تا ATP ساخته شوه. بعد از راجع به اهمیت ترکیب زایی صحبت های داشتیم که برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زایی خیلی مهمی باشه، چون که برای تمام موجودات زنده منبع اصلی مواد خوراکی می باشه و همچنان ترکیب زایی در دوران کربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت هم کمک میکنه که با کمک ترکیب زایی هوای محیط پاک میشه و هرگاه که ترکیب زایی نسبت به کدام عمل متوقف شوه کربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه زیاد میشه و در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که عمل را تاثیر گلخانه‌ای میگوین. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که فصل پنجم میباشه و موضوع درس امروزی ما تنفس حجره میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 55 الی 60 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، در دروس گذشته ما خواندیم که تمام حجرات موجودات زنده به خاطر انجام فعالیت های مختلف حیاتیشان به انرژی مستقل ضرورت دارن و انرژی مورد ضرورت خود را از مواد خوراکی حاصل میکنن، ولی از انرژی مواد خوراکی تا وقت استفاده کرده میتونن تا به وسیله عمل تنفس از مواد خوراکی جدا نشه، که عملیه که به وسیله از حجرات از مواد غذایی انرژی تهیه میکنه به نام تنفس حجروی یاد میشه، یا هم به عبارت دیگه شاگردان عزیز تجزیه مرحله به مرحله مواد خوراکی به مرکبات ساده که در اثر از انرژی تولید میشه به نام تنفس حجروی یاد میشه، که تنفس حجروی در موجودات انزیم های مختلف صورت میگیره که در تنفس در تمام موجودات زنده یک عمل مشترک و مسلسل میباشه، که عملیه تنفس عبارت از عملیه های پیچیده تحمض هم اکسیدیشن و ریدکشن هم ارجاع میباشه، که در اساس می عملیه تنفس در حجرات حیوانات و نباتات یک قسمی باشه که فرق از تنها در تنفس خارجی در تنفس شا است، که در عملی تنفس تبادل گاز ها یعنی تنفس شا تنها یک مرحله تنفس می باشه که به صورت عموم تنفس حجروی بدون وازی که حوازی و دیگر هم غیر حوازی. خب میاییم با تنفس حوازی هم ایروبیک ریسپیریشن اشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، تنفس حوازی چیست؟ و اکسیژن در عملیه تنفس چی نقش داره و همچنان آیا بدون اکسیژن ما میتونیم که سوختن مواد عضوی امکان داره یعنی؟ خب میایم با این سوالات پاسخ میدیم. خب شاگردان عزیز، برای تولید انرژی در بدن تجزیه مواد خوراکی که در موجودات اکسیژن به نام تنفس حوازی میشه، که می تجزیه مواد خوراکی در موجودات اکسیژن که صورت میگیره ایرا به نام تنفس حوازی هم ایروبیک ریپریشن میگه، که در نتیجه عملیه کربن دی اکساید و آب کاسته یا هم H2 به حیث مواد اضافی به وجود میاد که در عدم موجودات اکسیژن تجزیه مواد غذایی به نام تنفس غیر حوازی میشه، که تنفس حوازی رو ما گفتیم که تجزیه مواد خوراکی در موجودات اکسیژن است و تنفس غیر حوازی که است تجزیه مواد غذایی بدون موجودات اکسیژن میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تجزیه گلوکوز و همچنان تولید ATP صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، گلوکوز که یک بخش عمده مواد غذایی و منبع مهم تولید انرژی است در حجره به خاطر تولید انرژی، مراحل زیر را طی میکند که عبارت است از گلیکولیز، دوران کربز و همچنان از زنجیر انتقال الکترون که الکترون ترانسپورت چین میگه یا هم مرحله تولید انرژی زیاد میباشه. خب شاگردان عزیز، سوال می آیم این مرحله به زیر خانش میگیریم که مرحله اولش گلیکولیز میباشه. خب شاگردان عزیز، گلیکولیز یک عملی اکسیدیشن کربوهیدرات میباشه که در نتیجه زو پایروک اسید به وجود میاد که مرحله اول تنفس حجروی است و در تمام موجودات زنده صورت میگیره که در این مرحله مواد قندی هم کربوهیدراتی بعد از یک سلسله تعاملات کیمیایی پیچیده که در عدم موجودیت اکسیژن تحت فعالیت انزیم ها صورت میگیره به پایروک اسید تبدیل میشه، چون که عملی گلیکولیز در سایتوپلازم حجره در عدم موجودیت اکسیژن صورت میگیره. تی از این سبب از این میشه که تنفس غیر هوازی یا هم انیروبیک ریسپیریشن هم میگه که در این عملیه از یک مولکول گلوکوز دو مولکول ATP حاصل میشه که امی پایروک اسید به دوران کربس و زنجیر انتقالی الکترون ها داخل میشه. خب بعد از میایم راجع به دوران کربس یا هم کربس سایکل صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، یک کیمیادان انگلیسی به نام اچ کربس درباره تنفس حجره تحقیقات زیاد انجام داد که او به خاطر تنفس حجره سه مرحله را نشان داد که در مرحله اول مواد خوراکی در سیستم هاضمه به واسطه امی عملی هضم با مولکول های کوچک تجزیه میشه که قابل جذب میباشه، ولی در این عملی هضم که از انرژی قابل استفاده یا مفید حاصل میشه و در مرحله دوم مواد خوراکه قابل تجزیه با پایروک اسید تجزیه میشه که طوری که قبلا هم شاگردان عزیز گفتیم که این عملیه که از در سایتوپلازم صورت میگیره و در مرحله سوم پایروک اسید با میتوکاندریا هم دوران کربس و زنجیر انتقال الکترون داخل میشه که در این مرحله میتوکاندریا به خاطر به دست آوردن انرژی با اکسیژن ضرورت داره که از این سبب او را تنفس هوازی میگه که در دوران تمام عملیه ها انرژی تولید میشه. مدلش قرار زل می باشه که گلوکوز جمع اکسیژن با وجود انزیم ها تبدیل میشه با کاربن دی اکساید جمع آب و همچنان جمع انرژی و جمع CO8 ATP که از این معادله معلوم میشه که عملی تنفس یک عملی خیلی پیچیده می باشه که در مراحل مختلف در میتوکاندریا تکمیل میشه و در هر مرحله از او به انزیم های مشخص ضرورت داره که از این معادله ما یک نتیجه دیگر هم میگیریم که در نتیجه تعامل اکسیژن و گلوکوز آب و کاربن دی اکساید به وجود میاد و به شکل ATP انرژی حاصل میشه که انرژی حاصله که در نتیجه اکسیدیشن از او میباشه آنقدر میباشه که در دوران ترکیب زایی در مواد خوراکی جمع میشه و همچنان معلوم میشه که یک مولکول گلوکوز به طور مکمل با آب و همچنان کاربن دی اکساید تبدیل میشه که تقریبا 38 ATP تولید میکنه که هرگاه در محیط حجره اکسیژن نباشه، یعنی در حالی که مسمومیت یا متوقف شدن اکسیژن باشه، اول زنجیره الکترون و بعد دوران کربس مختل میشه که گلیکولیز که به شکل مستقل یعنی بدون اکسیژن میباشه، این دمی حالت بسو بدون اکسیژن عمل میکنه که از اینکه به حجره به قدر کافی انرژی نمیرسه حجره میمیره و از بین میره. خب شاگردان عزیز، بعد از این مراجعه به تنفس غیر هوازی هم انیروبیک ریسپریشن آشنا میشیم که تنفس غیر هوازی چی میشه. خب شاگردان عزیز، آیا موجود زنده وجود داره که بدون اکسیژن یا هم انرژی مون ضرورت خود را به دست بیارن؟ آیا قسم موجود زنده را میشناسین؟ خب شاگردان عزیز، بعضی از حجرات قدرت تجزیه داره که در عدم موجودیت اکسیژن مولکول های قند تجزیه کنه و پایروک اسید را و مولکول های دیگری تبدیل کنه که در تنفس غیر هوازی مواد خوراکی در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه میشه که این نوع تنفس انرژی نسبتا کم به وجود میاد. تخمر هم فرمنتیشن هم یک تنفس غیر هوازی میباشه که در تخمر دو قسم عملیه وجود داره که عبارت است از تخمر الکلی و تخمر لکتیک اسید که در تخمر الکلی قند به الکل تبدیل میشه که در تجارت الکل و در تخمر لکتیک اسید که قند به لکتیک اسید تبدیل میشه که در انقباض عضلات خیلی کمک میکنه که عملی تخمر با واسطه اتم کوچک ذره‌بینی مثل باکتری و خمیر مایع هم یست که است صورت میگیره که در این عملیه مواد حاصله الکل و همچنان کاربن دی اکساید میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به اهمیت تنفس غیر هوازی میپردازیم که اهمیت تنفس غیر هوازی در چیست. خب شاگردان عزیز، این که یک عملی خیلی مهمی باشه که با واسطه از دود نباتات از تخمر قند الکل و کاربن دی اکساید وجود میاد که هر دوی از در صنعت استعمال زیاد دارن. از همین لحاظ خمیر مایع و باکتریایی که در تخمر الکل سهم میگیرن از لحاظ صنعتی بسیار اهمیت دارن که امروز از اجسام کوچک زنده ذره‌بینی کار گرفته میشه تا می باقی‌مانده های زراعتی را به الکل تبدیل کنه و در حیوانات به واسطه واسطه تخمر قند الکتریک اسید که است تولید میشه با دست تجارت از تخمر الکتریک اسید در ساختن شیر، پنیر و همچنان ماست کار گرفته میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به فرق تنفس با واسطه ششها و تنفس حجروی صحبت می داشته باشیم که تنفس عام یا تنفس ششها با تنفس حجروی چی فرق داره. خب شاگردان عزیز، تنفس ششها عبارت از گرفتن اکسیژن و عوض آن خارج نمودن کاربن دی اکساید می باشه، ولی در تنفس حجروی باز انرژی تولید میشه که در این مرحله بخاطر به دست آوردن انرژی مواد خوراکی تجزیه میشه. خب که فرق از این می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عملی تنفس با ترکیب جویی صحبت می داشته باشیم که عملی تنفس به صورت کامل برعکس ترکیب جویی می باشه که ترکیب جویی یک عمل تمیری می باشه که در این عملیه نباتات انرژی را جذب میکنه و مواد خام ترکیب جویی که می باشه آب و کاربن دی اکساید می باشه که این عملیه در قسمت های سبز نباتات در کلروپلاست حجرات صورت میگیره. ترکیب جویی که از به انرژی نور آفتاب ارتباط داره و معمولا از طرف رو صورت میگیره، برعکس از عملی تنفس یک عملی تخریبی می باشه که انرژی آزاد میکنه و در این عملیه تنها گلوکوز ماده خام می باشه که در نتیجه عملی آب و کاربن دی اکساید تولید و همچنان انرژی آزاد میشه که عملی تنفس که است در موجودیت، البته تنفس حجروی که است در موجودیت انزیم ها در میتوکندریای حجرات صورت میگیره که یک عمل مسلسل می باشه و در حجرات تمام موجودات زنده شب و روز جریان داره. خب شاگردان عزیز، به اتمام جلسه امروزی رسیدیم. یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز تنفس حجروی را صحبت های داشتیم که تنفس حجروی عملی است که با وسیله حجره میتونه از مواد غذایی انرژی تهیه کنه. بعد از او هم گفتیم که تجزیه مرحله به مرحله مواد خوراکی به مرکبات ساده که در اثر از او انرژی تولید میشه به نام تنفس حجروی یاد میشه. بعد از او هم گفتیم که تنفس حجروی بدون واسطه که تنفس هوازی و دیگر هم تنفس غیر هوازی که تنفس هوازی برای تولید انرژی در بدن تجزیه مواد خوراکی در موجودیت اکسیژن به نام تنفس هوازی میشه که در عدم موجودیت اکسیژن با تجزیه مواد غذایی به نام تنفس غیر هوازی میشه که تجزیه گلوکوز و تولید ATP هم به خانش گرفتیم که گلوکوز که یک بخش عمده ماده غذایی و منبع مهم تولید انرژی میشه در حجره به خاطر تولید انرژی مراحل گلیکولیز دوران کریبس و همچنین زنجیر انتقال الکترون را تعیین میکنه. بعد از راجع به تنفس غیر هوازی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که بعضی حجرات قدرت تجزیه دارن که در عدم موجودیت اکسیژن مولکول های قند را تجزیه کنه و پایروکسید را با مولکول های دیگری تبدیل کنه که در تنفس غیر هوازی مواد خوراکی در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه میشه که تخمر یا هم فرمنتیشن هم یک تنفس غیر هوازی میشه. بعد از راجع به اهمیت تنفس غیر هوازی پرداختیم که یک عملی خیلی مهمی باشه که با واسطه از نباتات از تخمر قند الکل و همچنان کاربن دی اکساید وجود میاد که هر دوی از یاد صنعت استعمال زیاد دارن. بعد از او فرق تنفس با واسطه ششها و تنفس حجروی خواندیم که تنفس ششها عبارت از گرفتن اکسیژن و همچنان خارج کردن کاربن دی اکساید میشه، ولی تنفس حجروی که است دی تنفس انرژی تولید میشه و دی مرحله که است برای به دست آوردن انرژی مواد خوراکی تجزیه میشه. بعد از راجع به عملیه تنفس و ترکیب جویی صحبت داشتیم که عملیه تنفس به صورت کامل برعکس ترکیب جویی میشه که ترکیب جویی یک عمل تمیری میشه، ولی برعکس از این عملیه تنفس یک عملیه تخریبی میشه که انرژی آزاد میکنه. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرکوتار راجع به درس نوزیتان که امروز ما فصل پنجم را هم به اتمام رساندیم. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی مراجعه به تنظیم بدن و عکس عمل از صحبت های داشتیم. ما گفتیم که عضلات بدن انسان مشابه ماشین میباشه که انرژی ذخیره شده که میمیره به انرژی میخانیکی تبدیل میکنه که در نتیجه از حرکات مختلف مانند رفتن، نوشیدن، خوردن و همچنان ضربان قلب و عمل تنفس و غیره به میان میآید. بعد از راجعه به عضلات و حرکت صحبت کردیم که عضلات نو بودن، عضلات قلب، عضلات لشم، عضلات سکلیتی که عضلات قلب عضلات غیر ارادی و خدار بودن، عضلات لشم عضلات غیر ارادی و بدون خط بودن که عضلات جهاز هضمه و همچنان نل‌های جهاز تنفس و عضلات دیگر اعضای عضیه بودن. و بعد از راجع به عضلات سکلیتی صحبت کردیم که عبارت از عضلات هستند که بالایشان استخوان‌ها توسط پی یا ربات چسبیده و سبب حرکت دست‌ها و همچنان پاها و دیگر اعضا میشه که نسج عضلات سکلیتی ازیا دارای یک تعداد زیاد حجرات موازی که به نام رشته‌های عضلاتی میشن دارن هستند که هر رشته از یه با به نام میوگرافی میشه و ساختمان های خرد سیلندری دارن. بعد از راجع به فرضیه لغزش ریاف صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم یکی از وظایف مهم بدن حرکت انسان می باشه که از اثر انقباض و انبساط زلات به وجود میاد، که از هر رشته از او از ساختمان های کوچک به نام میوفیبریل به میان میاد، که میوفیبریل عبارت از حجره زلات است که در داخل از او میوفلمنت موجود باشه. بعد از راجع به انرژی ما برای انقباض زلات صحبت کردیم که حجرات عضلاتی به واسطه انرژی هوازی و غیر هوازی مسلسل ATP هم ادینوسین تریفوسفات تولید میشه که در موقع استراحت حجره انرژی غیر فعال می باشه، اما زمانی که سیالی عصبی به مرکز حجره عضلاتی میرسه آیون کلسیم از اندوپلازمیک ریتیکولم آزاد میشه و انرژی فعال میشه و انقباض شروع میشه. بعد از راجع به نیرون و تحریک عصبی صحبت کردیم که بدن انسان دارای یک سیستم خاص است که وسیله از او عوامل خارجی و داخلی بدن را درک میکنه. بعد از راجع به از هم صحبت کردیم که سیستم عصبی انسان که از حجرات مخصوص به نام نیرون ها که هستیت میشه ساخته شده. بعد از راجع به ساختمان نیرون صحبت کردیم که نیرون عبارت از واحد ساختمانی وظیفه‌ای سیستم عصبی است که مغز انسان میلیون ها نیرون داره و هرگاه یک نیرون نزی از بین میره دوباره به وجود نمیاد. ما همچنین راجع به انواع نیرون صحبت کردیم که نیرون حسی، نیرون حرکه و همچنین نیرون های اعتماد هندسه و راجع به تنبیه عصبی و انتقال پیام عصبی از طریق سینپس صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میان درس جدید امروز ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما هورمون ها و تنظیم فعالیت ها الا هایپوتالاموس می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 53 الا 65 می باشه. خب میایم با یک نرشی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، هورمون ها و هماهنگی فعالیت های زیاد چگونه می باشه؟ رشد، تنظیم میتابولیزم، تنظیم قند خون، عکس العمل در مقابل ترس و غیره فعالیت هایی که از بدن می باشه، تمام شان هورمون ها را تنظیم می کنند، که هورمون کلمه یونانی می باشه و معنای از تنبیه و تحریک نمودن است که عبارت از نوع پیام رسانه که می باشه که دستورهای مربوط به تغییر فعالیت ها را از مراکز تنظیم کننده یعنی غده های اندوکراین به حجرات هدف می رسند، که حجره هدف عبارت از حجره خاصی است که هورمون به او وصل شده و تحت تاثیر از قرار میگیره، که هورمون ها در حجرات خاص یک قسمت بدن تولید و در داخل خون حرکت میکنن که به خاطر این کار که بدن میتونه فعالیت های مناسب داشته باشه باید همواره انساج و اعضای مختلف از در حال فعالیت با هم دیگر هماهنگی داشته باشن، که خوشبختانه این کار هورمون ها هماهنگ هستن. هماهنگ ساختن این فعالیت ها کاسته میباشه با چهار وظیفه اصلی هورمون ها از عبارت میباشه از تنظیم نمو، انکشاف، رفتار، سلوک و تکثر و همچنین ایجاد هماهنگی بین تولید، مصرف و ذخیره انرژی و همچنین حفظ حالت پایدار بدن مانند ثبت نگه داشتن مقدار آب و نمک های مختلف داخل بدن و واداش ساختن بدن به انجام عکس العمل در مقابل محرک های خارجی از بدن، که دستوری که هورمون به حجره هدف میده بستگی به نوع هورمون و نیز بستگی به حجره هدف داره. مثلا ممکن است یک هورمون به حجره خاص اثر نمایه و اوبامو را واداش سازه که پروتئین مخصوصی را بسازه یا انزیم خاص را فعال کنه، و همان هورمون ممکن است به حجره دیگر اثر کنه و باعث تغییر نفوذپذیری قشای حجره شب که یا هم حجره را به افراز هورمون دیگری وادار کنه، که بعض هورمون ها میتونه سبب تحریک حجرات عصبی یا هم عضلاتی شود. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به غدوات اندوکراین و هورمون ها صحبت همی داشته باشیم، که غده عضوی است که وظیفه اولی و اساسی عضو افراز مواد به دیگر قسمت های بدن می باشه، که غدوات اندوکراین فاقد مجرا یا هم کانال بوده و در سرتاسر بدن پیدا میشه، که این غدوات هورمون ها را مستقیما به جریان خون یا مایع دوره در حجرات لیمف میرسانند، که بر علاوه غدوات اندوکراین بعضی از اعضای دیگر بدن ضمن انجام وظایف خاص خود افراز هورمون را نیز به حیث یکی از وظایف فوری انجام میده. مثلا ای از عبارت هستن از مغز، میده، روده کوچک و گرده ها که در ای از افراز هورمون به عهده حجرات خاص یعنی حجرات اندوکراین میباشه، که خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به هورمون ها و انتقال دهنده های عصبی به حیث پیام رسان های کیمیایی را زیر مطالعه قرار میدیم. خب شاگردان عزیز، ما میدانیم که بر علاوه سیستم اندوکراین، سیستم عصبی نیز وظیفه تنظیم فعالیت های بدن به عهده داره، که این دو سیستم پیام رسان های کیمیایی مختلف دارن، که پیام رسان کیمیایی سیستم عصبی انتقال دهنده عصبی نامیده میشه، و در حالی که باز به پیام رسان های کیمیایی اندوکراین هورمون گفته میشه، که باید اینو بدانیم شاگردان عزیز که بعضی از حجرات عصبی میتونن برخی هورمون ها را نیز تولید کنن، و نیز بعضی از مواد کیمیایی هم به حیث هورمون در سیستم اندوکراین و هم به حیث انتقال دهنده عصبی در سیستم عصبی فعالیت دارن. مثلا اپینفرین که در بعضی جای ها رول هورمون و در برخی موارد رول انتقال دهنده عصبی را بازی میکنه و همچنان زمانی که این ماده از یک غده عصبی افراز میشه سبب انتقال پیام عصبی بین نورون ها میشه که زمانی که از غده افاق کلیه افراز میشه به عنوان یک هورمون عمل میکنه و شخص را برای جنگ یا گریز آماده میسازه. و تفاوت دیگر بین سیستم اندوکراین و سیستم عصبی دیست که انتقال دهنده های عصبی پیام رسان هایی هستند که سریع عمل میکنن و عمر کوتاه دارن، در حالی که با هورمون ها معمولا تاثیرات کنتر و طولانی تری دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به صحبت میکنیم که هورمون ها چگونه کار میکنن. هورمون ها اختصاصی عمل میکنن، یعنی صرف بالای حجرات هدف تاثیر میکنن، نه بالای حجرات دیگر. مثلا شاگردان عزیز فرض کنین اگر هورمون به صورت اختصاصی عمل نمیکرد چه اتفاقی میافتاد؟ طبعا با آزاد شدن امی از یک هسته تمام حجرات بدن تحت تاثیر قرار میگرفت و عکس العمل نشان میداد که در نتیجه فعالیت ها غیر منظم صورت میگرفت و هورمون حجره هدف را از روی اغذاهای از مشناسه که اغذا مولکولی است که در روی حجره هم درون حجره یعنی در سایتوپلازم هسته قرار داره که هورمون صرف بالای حجره اثر داره که اغذاهای مخصوص از هورمون را داشته باشه و درست همانطور که یک قفل با کلید خاص خودش باز میشه اما تو اغذاها هم معمولا سخت اما قسم ببخشید اغذاها هم و همی هورمون ها هم بالای می اغذاهای مخصوص باز میشه هم بالای می اغذاهای مخصوص فعالیت میکنن که اغذاها معمولا ساختار پروتئینی دارن که هورمون ها در خون یا مایع اطراف حجره حرکت میکنه تا به حجره هدف برسه که با رسیدن هورمون به اغذاهای حجرات هدف به حجره پایان میده تا فعالیت خود را تغییر دهد. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به تنظیم هورمون ها و میکانیزم فیدبک صحبت میکنیم که معمولا غدوات اندوکراین هورمون های خود را به یک سرعت ثابت افراز نمیکنه و سرعت افراز به نیازمندی های وجود تغییر میکنه که پیام هایی که یک غده را وادار میسازه تا تولید هورمون را سرعت ببخشه و و یا هم متوقف بسازه شاید محرکه عصبی باشه، مگر در اکثر حالات امیا محرک های کیمیایی به شمول هورمون می باشن که میکانیزمی که فعالیت یک غده را تغییر میده فیدبک منفی هم نگتیف فیدبک است که تاثیر فیدبک منفی همان آوردن حالت نرمال شرایط است و هرگاه شرایط از حد نرمال پایین شوه با اثر فیدبک منفی بالا میره و حالت نرمال را به خود میگیره که هر وقت شرایط از حالت نرمال باز بالا بره و اثر فیدبک منفی پس پایین میشه که یک مثال معمولی میکانیزم فیدبک عبارت است از ترموستات یخچالی که درجه حرارت یخچال را به حالت ثابت حفظ میکنه. مثلا اگر درجه حرارت یخچالی بلند شود ترموستات یخچال را خاموش میسازه تا سرد شود و هر وقت که می درجه حرارت از حد معین پایین شود ترموستات دوباره یخچال را چالان و فعال میسازه که در فیدبک منفی سیستم اندوکراین افراز یک هورمون توسط غذات هورمون دیگر کنترل میشه. مثلا افراز هورمون تیروکسین توسط غده تایراید به وسیله هورمون تحریک کننده تایراید یا هم TSH تنظیم میشه که هورمون TSH به نوبه خود باز غده تایراید را تحریک میکنه تا تیروکسین تولید کنه و زمانی که سطح تیروکسین به یک حد معین میرسه افراز TSH توسط غده نخامیه معنی میشه و در اینجا غده نخامیه افراز TSH و غده تایراید افراز تیروکسین را متوقف میسازه. خب بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به تنظیم سطح گلوکوز صحبت همین داشته باشیم که حفظ تعادل و تنظیم سطح گلوکوز در خون به دو شکل صورت میگیره که یکی از او از طریق صرف غذا با قاتمین و دیگر از او توسط هورمون هایی که توسط غده پانکراس افراز میشه و پانکراس دارای یک دسته حجرات مخصوص شاگردان عزیز که به نام جزایر لنگرهانس یاد میشه و شامل دو نوع حجرات میباشه که یکی حجرات الفا و دیگر حجرات بیتا میباشه که حجرات الفا هورمون گلوکاگون و حجرات بیتا هورمون انسولین افراز میکنه که هورمون انسولین سطح گلوکوز رو در خون پایین میاره. مثلا هورمون کاست هورمونی که علی ام ذکر کردم حجرات عضلات تحریک میکنه تا گلوکوز به سفیر جذب و به گلوکوژن که یک پلیسکراید یعنی قند جان قیمته میشه تبدیل میکنه و در جگر ذخیره میکنه. اما هورمون گلوکاگون برعکس هورمون انسولین عمل میکنه، یعنی سطح گلوکوز را در خون بلند میبره که به این ترتیب گفته میشه که در وقت پایین آمدن گلوکوز در خون هورمون گلوکاگون سبب میشه که حجرات جگر گلوکوز را به شکل گلوکوژن در جگر ذخیره شده آزاد سازد تا اگر سطح گلوکوز در خون پایین آمد باشه بالا بره که بخاطر تنظیم تعادل سطح گلوکوز در خون کمک میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به تنظیم سطح کلسیم صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، سطح بلند کلسیم در خون غده تایرات را تحریک میکنه تا هورمونی به نام کلسیتونین تولید کنه که هورمون کلسیتونین سبب میشه که کلسیم به صورت سریع در انسجام استخوان ذخیره شده و سطح کلسیم را در خون پایین بیاره که از کلسیم برای مقاصد مختلف استفاده میشه. و شاگردان عزیز، هورمون پاراتایروید که است توسط غدوات پاراتایروید تولید میشه که از این طریق در بلند بردن سطح کلسیم تاثیر میکنه که اول حجرات استخوان را تحریک میکنه تا انسجام استخوان را بشکنه و کلسیم را در خون بسازه و دوم گرده ها را وادار میسازه تا این کلسیم را از یوریا دوباره جذب کنه و سوم هورمون پاراتایروید که است مقدار ویتامین دی را که وجود میسازه بلند میبره و ویتامین دی به خاطر اما ضروری میباشه تا این های کلسیم را جذب کنه. بعد از شاگردان عزیز، میام راجع به غده نخامیه صحبت می داشته باشیم که غده نخامیه یک غده اندوکراین بوده و در قاعده زیر یک حصه دماغ که به نام هایپوتالاموس یاد میشه موقع داره که جسامت از او به قدر یک دانه نخود میباشه که این غده هورمون های زیاد افراز میکنه که بعد از او فعالیت برخی از غده های اندوکراین در قسمت های دیگر بدن تنظیم میکنه که در سه قسمت از قدامی، وسطی و خلفی میباشه و بیشترین تعداد هورمون ها از بخش قدامی لازمی افراز میشه که بعدن انشالله زیر مطالعه قرار میدیم. خب بعد از شاگردان عزیز، راجع به هورمون رشد صحبت میکنیم که تاریک از نام ازی پیداست که هورمون رشد سبب رشد به نموی انسج عضلات و غضروف ها و استخوان ها و همه قسمت های بدن میشه که شاگردان عزیز در صنف نهم ما خوانید که هر وقت مقداری هورمون در هنگام طفولیت از حد معین بیشتر افراز شود سبب رشد سریع انسان میشه و انسان در قوی هیکل میباشه و قد بلند میشه که قد بعضی زیاد تا 2 متر و 40 سانتی و 2 متر و 53 سانتی بالاتر از او تا 2 متر و 70 سانتی میرسه که این حالت به نام دیوپایکری یا هم جیگنتیسم یاد میشه که اگر هنگام طفولیت هورمون از حد معین کمتر افراز شود سبب کوتاهی قد یا هم قد بلستی میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به پرولکتین صحبت میکنیم که هورمون پرولکتین تولید پروتئین ارتقا میبخشه و سبب تحریک انکشاف غدوات شیری و تولید شیر در زمان حاملگی و بعد از تولد طفل میشه. بعد از میام راجع به هورمون تحریک کننده تایرات صحبت می داشته باشیم که هورمون تایرات واقعا تمام انسجام حیوانات فقاری را متاثر می سازد که امی غده تایرات که در زیر بکس سبتی به دو طرف قصبه‌توری واقع است دو نوع هورمون تولید می کند که هر دو نوع از او دارای عنصرهای دمی باشد که یکی از هورمون تایروکسین است که اکثرا به نام T4 هم یاد میشه چون که چهار اتم آیودین دارد و دیگر از او به نام تریایودترینین است که به نام T3 هم یاد میشه چون که دارای 3 اتم آیودین باشد که T3 و T4 بالای حجرات هدف تأثیری را داره که در انسان ها عدم موجودیت ذاتی ارسی غده تایرات هنگام طفولیت سبب کندی انکشاف نرمال دماغ و همچنان استخوان ها و عضلات میشه که در کلانسالان T3 و T4 رول حیاتی دارن چون که T3 و T4 با فشار نرمال خون، حرکت قلب، هضم و تکثر کمک میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به هورمون تحریک کننده فولیکل صحبت میکنیم که این هورمون بالای گوتنهای همزاد جنسی عمل میکنه که انکشاف گمیتای مذکر و مونث و فعالیت های غدوات جنسی را یا تنظیم میکنه. بعد از او لوتیناینگز هورمون میباشه که این هورمون آزاد شدن یک تخم را از یک تخمدان و افراز هورمون جنسی را از تخمدان و خصیه ها تحریک میکنه. بعد از او شاگردان عزیز، راجع به قسمت خلفی غده نخامیه صحبت می داشته باشیم که دو نوع هورمون افراز میکنه که یکی از او به نام اکسیتوسین یاد میشه که در هنگام ولادت و از حمل رسان میسازه و چون که انقباض عضلات لشم رحم را تحریک میکنه و در تسریع تولد طفل کمک میکنه که از این رو بعضی اوقات هنگام ولادت هورمون امی هورمون مذکور را به پیچکاری میکنه تا از یک طرف و از هم رسان سازه و جانب دیگر رحم را به حالت نرمال برگردانه. بعد از شاگردان عزیز، به هایپوتالاموس صحبت میکنیم که هایپوتالاموس یک ساحه کوچک دماغ است که فعالیت های سیستم های عصبی و اندوکراین را هماهنگ میسازه و هایپوتالاموس بسیاری از وظایف بدن مثلا درجه حرارت، فشار خون و سلوک انسان را کنترل میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. خداوند یار یاور تک تکتون.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی و برنامه خاص رادیو آزادی، مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان برنامه ما الحاج محمد سعید صدیق، رئیس فابریکه تولیدی ادویجات سنو فارما در ولایت قندهار هستند. حاجی صاحب محترم، لطفاً خودتان به زبان خودتان خود را به شنونده های عزیز ما در افغانستان اگر معرفی کنین خوش میشیم. بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله به شما و به شنوندگان محترم شما که در دنیا، در جهان، که در هر جای که هست، سلامای خود از قلب و از صمیم برایشان تقدیم میکنیم. این جانب محمد سعید صدیق، رئیس فابریکای تولیدی سنوفارما که در قندهار موقعیت داره، در سال 2016 تهدا بشه در ولایت قندهار در شهرک اینومینه تعداد گذاری شد. الحمدلله 2023 در ماه جون افتتاح و به تولید آغاز کرد. ما از علی در معلمین ولایت قندهار فارغ شدیم و بعد از او زمان هجرت بود، رفتیم پاکستان. در او زمان در پاکستان فارمیسی را تعقیب کردیم و امونجا در پاکستان به حساب تجارتی دوا مشغولیت پیدا کردیم و از سال 1996 پس برگشتیم به قندهار که از او بعد تجارتی وارداتی دوا مصروف بودیم تا 2015 که آخران مجبور به ای شدیم که چرا که واردات همی تو یک چیزی بود که در اختیار ما نبود، حال دیگر بود که ما به آنها آب می دادیم، آبیاری می کردیم. تصمیم گرفتیم با جمعی از شرکا از تجارای قندهار که بعد یک پاپریکا در افغانستان جور شود تاکه یک اساس به خود کفایی باشه.
آجی صاحب، شما گفته میتونین که در افغانستان سالانه چقدر ادویجات مصرف کار داره افغانستان؟
در هر جایی که تولیدات داخلی باشه او یک نهاد خوب برای مملکت، برای اقتصادشان، برای ایجاد وظایف، برای مردم وظیفه ایجاد میکنه و مردم هم مصروفشان میشه و اقتصاد اونجا رشد میکنه. موضوع مهم است که در داخل مملکت تولیدات داخلی رشد پیدا کنه. یکی و دوست و جواب دوم اینمی است که در داخل افغانستان تا به حال حقوق تا امروز امو سروی مکمل ما و شما نداریم، خو الحمدلله پابریکات به حسابی که دوا ما و شما جور میکنیم در داخل افغانستان حدود 130 پابریکای تولیدی در افغانستان داریم که انشالله تا حد زیاد ضرورت افغانستان مرفوع میشه و انشالله.
شما در بین خود امی فابریکاها کدام کوپراتیو، کدام اتحادیه دارین که تشریک مساعی بکنین؟
الحمدلله همین موضوع زیر بحثه و تقریبا به اولین فرصت دو تیمی ما به طرف بیرون از افغانستان پروگرام داره رفتنی هستن انشاءالله که برای صادرات از افغانستان ما آمادگی داریم و او را به انجام برسانیم انشاءالله.
تولیدات شما سالانه چقدر است؟ در مجموع چقدر تولیدات دارین؟
ما الحمدلله به میلیاردها تبلیت و کپسول تولید داریم و انشاءالله پروگرام اینمی هست که ایره با اولین فرصت او را زیادتر کنیم تا ضرورت افغانستان خود در ذهن ما اولتر است. پروگرام ما اینمی هست که بیرون از افغانستان دوای افغانستان در بیرون افغانستان مارکیت خوب داشته باشه و الحمدلله داره هم.
آجی صاحب، در 50 سال گذشته هم بالای کوپراتیف ها زیاد فکر نشده، در بین مردم یک فکر غلط ایجاد شده گویا این کوپراتیف ها یک پدیده کمونیستی یا پدیده شوروی سابق و در حال کتر نیستی. کوپراتیف ها از کوپریشن می آیه، از همکاری، از تشریک مساعی. یک کوپراتیف اساسی به سطح بین‌المللی اگر ایجاد شوه نمیشه؟
بلکل میشه و ای یک فرمولی بسیار خوب و در جهان ای قبول شده یک فرمولی بسیار خوب است. مملکتی مثل افغانستان ضرورت و نیاز بسیار داره به کوپراتیف ها در هر سطح، کوپراتیف زراعتی باشه، کوپراتیف وارداتی باشه، کوپراتیف صنعتی باشه. باز بخشایی که صنعت داره، واردات داره، او باز بین خود باید کوپراتیف داشته باشه که امی کارا مثل که شما فرمودین امی کارا را پیش ببره و بس سهلتر و آسانتر و سریعتر امو کارا انشاءالله به پیش میره. و به شما واضح کنیم که سنو پارما هم مثل یک کوپراتیف از 118 تجار ملی پیل شده و الحمدلله 118 سهمدار داره که تماما شخصیت های بزرگی افغانستان است، خصوصا در ارتباط واردات دوا سهیم بودن. پروگرام بعدی اینمی است که ما فابریکاتی را که زیر باس است و انشاءالله سرشه که باید فابریکاتی شروع شوه که افغانستان شمول شوه، فابریکاتی باشه که در افغانستان ما به مردم به حد زیاد ایجابی وظایف کنیم و جلب سرمایه و مردم برای مردم در داخل افغانستان کار پیدا کنیم. انشاءالله سر این موضوعات کار شروع است. به حساب شهران تمامی اطرافش ما مطالعه میکنیم که نباید تصادم در بین کار ما و شریعت چیزی پیدا شد. الحمدلله تا امروز تحت قانون شریعت ما پیش میریم.
حال راضی به فابریکتان اگر کم بگوین، این فابریکتان مثلا ماشیناش از کجاست؟ مثلا مواد خامش از کجاست؟
سنوپار ما تقریبا اکثر ماشین آلاتش از ایتالیا آورده شده. مواد خامش که امروز در جهان دو هب است، یک دو آدرس مهم است که یکی چین است و دوم هندوستان است، دیگر جای هم هست که مواد خام توزیع میکنه. سنوپار ما جایی که ضرورت داشته باشه دسترسی به آن داره و از آنجا ضرورت خود پورا میکنه. الحمدلله ماشینری ما که ماشینری را زیر استعمال داریم تقریبا اکثر اروپایی است و از اروپا آورده شده و الحمدلله امروز ما صاحبی یک چیزی هستیم که گفته میتونیم که ما قریب به خود کفایی هستیم انشاءالله.
مواد خام مگر از خارج بیارین خودش یک پرابلم نیست، برای از اینکه در داخل افغانستان مواد زیاد است، چرا مواد داخلی را نمیتونین پروسس کنین؟
بسیار سوال خوب و بجاسته. یک چیزی که به شما واضح کنیم، پروسس و تولید یک صنعت جدا جدا هست. دوستا سر همین موضوع هم کار میکنه، انشاءالله تیم مسلکی ما سر همین موضوع کار میکنه که چیزی که ما در افغانستان داریم باید در داخل افغانستان پروسس شود و در داخل افغانستان تا آخر همینجا پروسس شود، باید در داخل افغانستان شود و با انشاءالله ممکن به زودتر شاید همین حالم انشاءالله ما و شما باشیم انشاءالله که چیزهای داخل افغانستان پروسس شده در داخل افغانستان دوای مکمل جور شده میشه انشاءالله.
همین هنگ افغانستان، شیرین بوی افغانستان به خارج میره، در دواخانه ها استفاده میشه، حتی به قدر کافی مواد خام در داخل افغانستان موجود است، تنها پروسس از او بکار است که از او خاطر متخصصی نباید برسانین یا به خارج روان کنین که در اونجا بیاموزن و بیاین در داخل، از او خاطر از یک قلم، دو قلم، سه قلم این قسمی اگر شروع شوه نمیشه؟
بلکل میشه، بلکل شدنی است و همی کاری که شما فرمودین همی کار زیر بحث است، این را برایشان پروپوزل جور میشه و بعض انشالله امکاناتی داخل و اجازه امارت اسلامی و همی موضوعات با کمپانیایی که بیرون از افغانستان است تماس گرفته شده که آنها آمادگی اظهار کنه و داخل افغانستان ما کوشش میکنیم که افغانا همی کارا رو شروع کنن، مثل که گفته شما، فرموده شما، یا روان کنیم بیرون از افغانستان اونا همی فن یاد بگیره و همینجا در داخل افغانستان بعدن این شروع کنن انشاءالله و زیر کار و زیر بحث است انشاءالله.
شما مگر در قراردادها با ممالک خارجی مثل ایتالیا، جرمنی اگر قرارداد بسته کنین باید شرایط بگذارین که متخصصین افغانی را برتان برسانه، یعنی اونا را تعلیم و تربیه بده در مو سایه که شما میخواین، مثلا در سایه پروسس ادویه. نه
الحمدلله همی کارا شده. سنو پارما وقتی که پیش از تولید که کارهای تعمیراتیشان بود ما یک قرارداد داشتیم با کمپانی جاپان، اما قرارداد طوری بود به شما واضح کنیم که دو سال مکمل می شود و در داخل افغانستان به 13 ماه الحمدلله مکمل شد. کمپانی از ما سوال کرد که وجهش چی بود که به 13 ماه مکمل شد. ما گفتیم 18 نفر از افغانا ما در داخل کار شما، چون قرارداد برای تکمیل بودن امرایشان بود، نفرهای خود ما که همونجا ترین شد و همو امرایشان کار میکرد، باز لطفی امو کمپانی جاپانی که تمام هزینه‌اش واپس به سنو فارما هم مجرا کرد و برای تحسین سنو فارما بسیار یک کمک اضافی هم امرای ما کرد و ایرا گفت که شما افغانا هستین که کارایی که شکل جهانی هست شما بغیر از او، غیر از گفتن شما کردین و با 13 ماه امو کار الحمدلله در داخل افغانستان خلاص شد. ما امروز حدود 22 یا 24 نفر متخصصین در امو بخش داریم، در متخصص هستن، با تجربه هستن در امو بخش، یعنی به او حساب ما خود کفا هستیم انشاءالله.
حاجی صاحب یک موضوع دیگه، شما همراه پوانتون، همراه فاکولته فارمسی همکاری میکنن یا نمیکنن؟ اونا همراه شما همکاری میکنن یا نمیکنن که اونا هم بیاین و به مو کسایی که در فارمسی درس میخوانن امی کارهای عملی شما را نشان بتن و مطابق آرزوی شما اونا شاگردار بسلا یاد بتن، اونا را متخصص بسازن، نه تنها به درد فابریکه شما بلکه به تمام فابریکای افغانستان اینا در پوانتون متخصص تربیه بکنن.
امی معاهده داریم با پونتون قندهار داریم در نزدیک قندهار در همجواری قندهار که امی فاکولتای فارمیسی و فاکولتای حتی فاکولتای طب کی هست محصلین میایه و از به حساب سیر علمی در داخل فابریکای ما سیر علمی میکنه و بعض شاگردایی که ما مناسب می برای ما مناسب می باشه همین جمعه باشه برای 3 ماه و 4 ماه دوره استاج همین جا تیر میکنه که نتیجه بسیار خوب و مثمر به عمل آورده.
شما در بیلانس محاسبه میگنین بیلانس که هر سال تهیه میکنین، شما به خاطر تربیه امی شاگردا بودجه جدا کردین؟ یعنی بر بعضشان مصرف اگر بتین بر ازی که کل شاگردا خو پول کافی نمی داشته باشه، شما برشان همکاری اقتصادی هم میکنین؟ یعنی
پروگرام داریم تا امروز با همی سر حد نرسیدیم ولیکن امی پروگرام هست که ما یک رقم خاص برای محصلین و برای شاگردان و برای مصاریفشان برای هزینهشان ما با خود داشته باشیم و اونا را با وجودی که اونا را تربیه هم میکنیم اونا را حمایه هم کنیم از اقتصادشان همراهشان حمایت هم کنیم انشاءالله و پروگرام هست تا یک جای شده همی عمل هم شده انشاءالله.
مثلا اگر 130 فابریکه هر کدامش مثلا 1/1000 فایده خود به یک صندوق مشترک بانن به خاطر ارتقا و رشد متخصصین، اتر یک پلان اگر عملی کنین نمیشه؟
بلکل میشه، این شدنی هسته انشالله و به همین موضوعات در مجالس این مطرح هم شده، به همین در مجالس مطرح هم شده، همین موضوعات سرشکار روان هسته، جایهایی هسته که مثل سنو پارما واری اونا امی پروگرام به طور شخصی علی پیش می برن و انشالله گفته شما که یک صندوق باشه این بسیار مثمر تمام میشه انشالله.
بلیا امی عادت ها در خارج زیاد است که اونا بسیار پیشرفت کردن، یعنی صندوق وجی مشترک باشه باز هر سال امی 130 فابریکه نمایندهشان مجلس کنن و از بین خود تصمیم بگیرن که این صندوق وجی را چطور انکشاف بدیم و چطور اینا را به کار بندازیم و یک هیئت مدیره داشته باشه. در این صورت حتی بانکای جهانی مؤسسات جهانی هم باز بر شما کمک میکنن، اگر این به این شکل یک مدیریت کنین نمیشه؟
بنکل میشه و زیر کار هست و امیدوار هستیم که چیزی که شما فرمودین امیر انشالله در داخل افغانستان یک روز ما و شما شاهدشان باشیم انشالله.
آجیس محترم در مورد مواد خام ادویجات اگر بگوین در افغانستان مواد کافی خام موجود هست یا نیست؟ مثلا چی چیزا در افغانستان پیدا میشه؟ در این باره شما تحقیقات کردین؟
تحقیقات جریان داره با مسئولین امارت اسلامی با کسایی که در این باره تجارب داره و تحصیل کرده تا جایی که معلومات گرفتیم حدود 70% مواد خام در داخل افغانستان ما داریم. بدبختانه که تا امروز پروسس در داخل افغانستان شروع نشده و امروز امیدوار هستیم که زودتر با اولین فرصت امی کار شروع شوه که مواد خام در داخل افغانستان جور شوه و از او استفاده شوه، حتی برای صادرات مواد خام باید هم برای صادرات داشته باشیم انشالله.
در این صورت نه تنها فاکولته وترنری بلکه فاکولته فارمسی، فاکولته زراعت، فاکولته طب، همه ایها باید با هم یک کمیته مشترک بسازن که احتیاجات ادویه افغانستان چطور باید رفع شود. در این باره میتونین کار کنین یا کار کردین؟
بلکل مثل فرموده شما به همین شکل ما یک مجلس داشتیم پیشتر که چه قسم میتونیم ضرورتی دوا، ضرورتی مشکلاتی دوا را در داخل افغانستان ما مرفوع کنیم و با او ضرورتا ما خود برسانیم. رؤسای امارت اسلامی و برای و با استادهای پونتون ما مجالس داشتیم در کابل که انشالله این نتیجه به بار خواهد آورد و زود به نفع مفاد مملکت ما و شما انشالله باشه. پاید
یک اتحادی دیگه هم دارن افغانستان، اتحادیه شرکت های وارداتی ادویه. که شرکت های وارداتی ادویه شما چگونه ارتباطات دارین؟
تقریبا ما امی یک قدر دوستا که هست جزوی امی واردات بودن تا امروز بر امرایشان الحمدلله بسیار مناسبات خوب داریم. امو اتحادیه و ما یکی هستیم خو امروز پروگرام اینوی تو هست که باید اپنا از واردات صنعت سوق شوه و در داخل صنعت سرمایه گذاری کنه، آیستا آیستا از واردات و می دوستان که هسته ای را باید از واردات کمی سرپی نظر و توجهشان به سنات باید باشه انشاءالله. و همین موضوع هسته که همین معقولگی که هستیم از همین واردات هستیم.
مشکلات همراه پاکستان، اگر از پاکستان آمدن دوا ادویه قطع شود، افغانستان دیگه الترناتیفا داره که بتانه دوای مایتاج مردم افغانستان تامین بکنه؟
افغانستان الحمدلله در موقعیتی هست که اگر شما بگوین که شمال بند شد جنوب پیدا میشه، جنوب بند شد شرق پیدا میشه، که شرق بند شد غرب پیدا میشه. امروز هیچ اثری در تمام افغانستان تا یک تبلیت هم درک نشده در اذهان مردم نیست. ما به شما انشاءالله به صراحت گفتم میتونیم که الحمدلله افغانستان در یک موقعیتی هست که حمایتی همسایه‌ها را خوبتر درک کرده و از او الحمدلله خوبتر استفاده هم شده.
تولیدات شما از نقطه نظر استاندارد بین‌المللی چطور کنترل میشه؟
تمام فابریکات و لابراتوارهای دولتی بسیار مجهز است. تمام فابریکات با خود لابراتوارها داره و اینمی تو هم نیست که تمام دواکی از بیرون می آمد کلگی امی عیب که شما ذکر کردین داشت. یک چیزی بود، یک زمان یک حالتی بود. الحمدلله تولیداتی که علی در داخل افغانستان ما و شما داریم و شاهدشان هستیم، تولیداتی بسیار خوب با کیفیتی اعلی، تجزیه و تست و امتحانش در داخل افغانستان میشه. و یک چیزی که با شما واضح کنیم، یک چند قلم از نوپارمای ما در یک مملکتی دیگه هم سایه اونجا امتحان شده که نتیجهش بسیار خوب و مطمئن برآمده و علی در مطبوعات ایرا پخش هم شده انشاءالله.
یکی مسئله احصایه، مثلا چند فیصد تمام ادویجات افغانستان در داخل تولید میشه و چند مقدارش تورید میشه یا وارد میشه، ایرا کدام احصایه دقیق به دست آورده میتونین؟
در سر احصایه با فکر ما تیم باصلاحیت و یک تیم قوی علیه امی موضوع دست بکار است و شاید با زودتر فرصت به ایره به مطبوعات ایره شوه که چقدر ضرورت است و چقدر واردات باید در مملکت صورت بگیره. زیر کار هست انشاءالله.
خب یکی هم مطالعات هست در نزد شما که امکانات مدرن حالا ایجاد شده، حالا مثلا یک تکنولوژی نو ایجاد شده در امریکا موافق شده که یک نو نانو تکنولوژی میگن که او در داخل خون هم در داخل رگ میره، امو منگها و امو چرکار برمه میکنه و از بین میبره. یعنی اتر امکانات هم هست که بر فاکولته ها پوانتون ها فرمایش بتین تا اونا بر شما ادویجات مدرن یا سامانالات مدرن بر شما پیدا کنه و کانفرانس ها بته و بر شما راه ها را نشان بته چطور در این ساحه کار بکنین. اتر پلان هم دارین یا نه؟
اصلا پلان هایی که با مفاد افغانستان و با مفاد افغانا باشه در هر جای که باشه، سنو پارما و تقریبا تمام ده فابریکات داخلی افغانستان دست بکار استن که همی سهولتا را به داخل انتقال کنه و تا یک جای نتیجه مثبت هم داده شده.
دیگه شما چیز گفتنی دارین در مورد تولید ادویجات در داخل افغانستان؟
ما یک چیزی بذره شما به جهان گفتم میتانیم که آنها در حسابی حمایت از بشریت باید چیزایی که با خود دارن با مردم افغانستان با فابریکات افغانستان مشترکان به شکل جوینت وینچر پیش بروند، نه حساب سیاسی و بعضی مسائل مطرح شوه که معنی خدمت به بشریت شوه. به هر حال ما به ذریع شما میره اعلام میکنیم که هر جای نیاز بشریت و انسانیت باشه با هم از هر مملکت که باشه با هم یک جای کار بکنیم و مصدر خدمت برای بشریت شویم انشاءالله.
بله حاجی سبیر، اگر شما 130 کمپانی یک وجه مشترک یک اداره مشترک باشه، متخصصین افغانی را استخدام کنین تا اونا همین موضوعات که مأسات بین‌المللی که به جهان سوم کمک میکنن یا بر تمام دنیا کمک میکنن همین مسائل برشان بگوین، نوشته کنین به شکلی که اونا بفهمن. این قسمی مثلا هیچ در خانه آدم بشینه کمک و گفته بره و واخو خبر هم نمیسن، چرا کارهای اصولی میشه در افغانستان؟
که روز سه شنبه تمام فابریکاتی که در افغانستان هست اکثریتش در کابل در هتل سرینا یک مجلس داشتن با بانک جهانی، با اداره یونیسف و بعضی دونرا. در همین موضوعات چیزی که شما اشاره کردین با همین موضوعات بحث بود و امروز طوری هست که ما با دونر، ما با کسی که در داخل افغانستان سرمایه گذاری میکنه با هم باید به تفاهم برسیم. ایتو نیست که ما نیاز به پول داریم یا نیاز به چی داریم، ما نیاز به تکنولوژی داریم، ما نیاز به علمیت داریم و نیاز داریم به کسایی که در داخل افغانستان همراه ما یک جای کار بکنه. و ما تقریبا در حد بسیار زیاد دامی مقصد خود کامیاب شدیم.
ما او روز یک مصاحبه داشتیم همراه شکردخت جعفری که او از افغانستان است، حالا در یک پانتون انگلستان استاد است و او یک ماشین کشف کرده، اختراع کرده. مثلا در افغانستان طبقه اوناس اگر به مکتب برن، اونا میتونن که در ساحه طبابت، در ساحه امی مسائل کار کنن. در این باره چی فکر میکنین؟ برای ازی که یک انتقاد بسیار زیاد که ایست که دخترها در افغانستان به مکتب رفتن نمیتونن، به این موضوع کدام فکر خاص دارین؟
موضوعی که دخترها به مکتب میره یا نمیره ای پالیسی امارت اسلامی است. و یک چیزی که به شما واضح کنیم، در هسپتال، در پاپریکات دواسازی، در بعضی جاها بودنی اوناس چیزی هست که باید امونجا باشه. چرا که بعضی کارها که هست حوصله میخواه، حوصله چون در اوناس زیاد است، بامی خاطر کاری اونا هست که باید در بعضی جاها موجودتشان باید باشه.
سیاست یک چیز دیگه است، اما مسئله ضرورت خود سرش باید صحبت شوه. مثلا خانما اگر مریض شوه، پیش نرس مرد رفته نمیتونه، پیش مرد دکتر رفته نمیتونه. این موضوعات احتیاجات یک کشور است. در این ساحه 130 فابریکه کدام نظر، اظهار نظر، کدام عریضه برابرا دادین یا ندادین؟
یک چیز است که تا امروز چیزی که شما فرمودین تا امروز این احساس نشده. جایی که ضرورتی دکتر نسائی باشه، دکتر نسائی ما الحمدلله بسط بسیار اعلی و بسط کامل، اندازه کامل ما در افغانستان داریم. همین ضرورت که شما اشاره کردین تا امروز ایره ما بخیر درک نکردیم. داریم الحمدلله چیزی که هست ای خو میڈیا است که از او یک نقطه منفی و به شکل پروپاگاند و این چیزا ایره استعمال میکنه. و ما میخوایم که از همین مسائل چیزی که ما داریم در دسترس داریم او الحمدلله ما امروز از او استفاده میکنیم. هیچ ضرورت یک دکتر نسائی ضرورت باشه، ما الحمدلله مشکل یا نبودنش احساس نکردیم.
آخرین جملات تا نبیگرین دیگه چی آرزو دارین بگوین؟
ما همی ارزو داریم که یک روز تمامی افغان ها که افغان باشه و در داخل افغانستان با هم بشینیم، یکی باشه در مجلس که از بدخشان باشه، از نمرود باشه، از قندهار باشه، با هم بشینیم، خنده کنیم، مجلس کنیم و همی اظهار احساساتی خود با خود داشته باشیم و انشالله رضای خدا را در حمایت از تولیدات داخلی و امنیتی که ما در داخل داریم استحصال کنیم و دعا کنیم.
بسیار زیاد تشکر الحاج محمد سعید صدیق، رئیس فابریکه تولید سونو فرما.
سلامت باشین، زنده و سلامت باشین، خدا حافظ شما.
بزمی خموشان با بزمی خموشان با بزمی خموشان با بزمی خموشان شکستم صدا را تو نیکو بدانی غمی به حیا را با بزمی خموشان در نگینت ما پیچان جبینت شدم در نگینت ما پیچان جبینت شدم در نگینت ما پیچان جبینت دل نازنینت دل نازنینت پسندیده مارا با بزمی خموشان با بزمی خموشان